دو جناح سیاسی در پاکستان اعلام پیروزی کردند. میپرسیم آیا دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد؟ جبهه اصلاحات میگوید برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تهران لیست نمیدهد. نگاهی میکنیم به موضوع خالص‌سازی در جمهوری اسلامی. و در پایان به انقلاب در خودروهای الکترونیکی خواهیم پرداخت. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. نتایج کامل انتخابات پارلمانی پاکستان که روز پنجشنبه و با شرکت بیش از 240 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی دادن برگزار شد، هنوز اعلام نشده، اما دو جناح پرنفوذ اعلام پیروزی کردند. همکارم جمشید زند که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. جمشید، از جزئیات آخرین اخبار برای ما بگو.
والا الان که در پاکستان به وقت محلی ساعت 1:30 بامداد هست، هنوز کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج رو اعلام نکرده و تنش‌ها در شهرهای بزرگ پاکستان ادامه داره. تا چند ساعت پیش که نتایج اولیه اعلام شده بود، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که الان خودش در زندان هست، نخست وزیر پیشین از انتخابات این حزب منع شده، ولی اعضا و هوادارانشون به صورت نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کردند و تا الان تونستن دست کم 50 کرسی پارلمان رو کسب بکنن. رقیب اونها حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف 72 کرسی از پارلمان رو کسب کرده و سومین حزب بزرگ هم حزب مردم به رهبری بوتو زرداری، پسر خانم بی‌نظیر بوتو هست، باز هم نخست وزیر کشته شده پاکستان هست که تا الان تونسته 53 تا کرسی رو به دست بیاره. هم طرفداران عمران خان و هم نواز شریف هر دو اعلام پیروزی کردن، گفتن که مشغول مذاکره هستند و در ساعت‌های آینده مذاکرات رو با احزاب کوچکتر پیش خواهند بود که دولت ائتلافی تشکیل بدن، ولی تا الان هیچ حزبی معلوم نیست که پیروز اصلی در این انتخابات هست. گفتگویی داشتیم چند وقت پیش با فاطمه امان، تحلیلگر امور افغانستان و پاکستان در واشنگتن، که خانم امان هم بر این نظر است که این انتخابات تقریبا میشه گفت که کم سابقه است در تاریخ مدرن پاکستان.
یک اتفاق کم نظیری که افتاده اینه که یک حزبی به اصطلاح کنار زده بشه، مجلس هم منحل بشه، نخست وزیر هم برکنار بشه، بعد بره زندان، بعد چندین و چند جرم هم براش بگیرن و با این وجود طرفداراش، یعنی اونایی که به واسطه انحلال حزب الان به عنوان کاندید مستقل نامزد شدن، در این حد رأی بیارن. این اتفاقیه که یک کمی کم نظیره در پاکستان. انتظار می رفت آقای شریف به خاطر اینکه برادرش هم از حمایت ارتش برخوردار هست، حزب مسلم لیگ، حزب آقای نواز شریف، انتظار می رفت که اکثریت آرا رو کسب بکنه و خیلی هم روش حساب می کردن که خب یک دولت ائتلافی هم با حزب مردم، حزب پسر خانم بوتو زرداری تشکیل میده و این اتفاق نیفتاده هنوز. چرا؟ چون کسی انتظار نداشت که حزب طرفدارای آقای خان تا این حد رأی بیارن.
صدای فاطمه امان، کارشناس خبر دور رو از واشنگتن شنیدیم. اما جمشید، ارتش به نظر میرسه که یکی از قدرتمندترین نهادها در پاکستان هست. واکنش ارتش به این همخوانی، هم رقابت میان دو حزب چه بوده؟
همونطور که خانم امان هم گفتن، ارتش اصولا تمایل بیشتری داشت و داره به نواز شریف و ائتلافی که به رهبری نواز شریف باشه، برای اینکه قابل اطمینان‌تر براش، و این ارتش بود که به نوعی عمران خان رو کنار گذاشت و پرونده قضایی براش باز شد. ارتش هم دارن که اشاره کرده نظر سیاسی، نظامی و امنیتی قوی ترین نهاد در تاریخ پاکستان هست. روز شنبه بیانیه کوتاه صادر کرد، به احزابی که در انتخابات شرکت کرده بودند به نوعی هشدار داد که تنش رو افزایش ندن، در انتظار اعلام نتایج نهایی باشند، ولی از الان معلوم هست اون چیزی که ارتش میخواست، اون چیزی که آقای نواز شریف میخواست نشده و دولت آینده پاکستان اگر تشکیل بشه در چند روز آینده دولتی ائتلافی خواهد بود، ولی معلوم نیست که کدوم احزاب شرکت خواهند کرد. و اینم باید اضافه کرد که روز جمعه یک روز بعد از رأی گیری هم آمریکا هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا از یک طرف نگرانی خودشون اعلام کردند و از طرف دیگه هم خواستار این شدن که نهادهای قانونی و کمیسیون انتخابات و دولت موقت پاکستان گزارش‌های مربوط ناعادلانه بودن، خلافکاری‌های در شعبه‌های رأی‌گیری رو به طور جدی بررسی بکنه.
آیا هیچ پیش‌بینی شده مبنی بر اینکه کی قرار هست نتیجه این نهایی انتخابات اعلام بشه؟
پیشبینی نشده، ولی هر آن ممکنه اعلام بشه. طرفداران آقای عمران خان هم اعلام کرده بودن که در نیمه شب روز شنبه به وقت محلی اگر اعلام نشه صبح روز یک شنبه در جلوی ستاد مرکز انتخابات تظاهرات اعتراضی برگزار خواهند کرد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به ایران بریم، جایی که جبهه اصلاحات روز شنبه اعلام کرد برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در تهران لیست انتخاباتی منتشر نخواهد کرد. این جبهه در انتخابات سال 98 هم لیست انتخاباتی نداشت. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از اون در مورد دلیل این تصمیم جبهه اصلاحات پرسیدم.
جبهه اصلاحات خوب یه طیف متنوعیه و رسیدن به همین نقطه که در تهران لیست نمیدیم و در استانها خودشون تصمیم بگیرن با حد نصاب 2/3 در واقع یه نوع معدل آرائشونه. چون گفتم چه پسلحال یه طیف متنوعی، شاخص های مختلفی روشون عمل میکنه. یه شاخصش اختلاف تحلیله. برخی معتقدن که آقای خامنه‌ای راه اصلاح رو و راه صندوق رأی رو حداقل میشه گفت بسته، شورای نگهبان هم قلقم کرده و کلن این مسیر حداقلش تا اطلاع ثانوی مسدوده. آقای تایزاده خوب به این باور رسیده و قبول داره. برخی معتقدن که نه، ما تنها راهمون همین صندوق رأیه و گرنه ما به اپوزیسیون رانده میشیم و تاثیرگذاریمون از بین میره. یه اختلاف دیگه تعارض منافع. به حال اصلاح طلبها درسته خیلی هاشون در رأس نظام و وزیر و وکیل و اینا نیستن، ولی بخش مهمیشون در لایه‌های مدیریت میانی هستن، عضو هیئت مدیره‌های مختلف هستن و اگه بخون موضع رادیکالی بگیرن اون منافعشون از دست میره. شاخصی دیگه سوابقی است که اصلاح طلبها دارن و خب برخی از این سوابق اگر جمهوری اسلامی روزی نباشد و رو بشه براشون خوشایند نیست. یه شاخص دیگه مسئله فشار امنیتی و خامنه‌ای با این موضوع که هر کی رأی نده و انتخابات رو تحریم کنه مخالفت با اسلام و نظام کرده، در واقع چنگ و دندون امنیتی نشون داده و طیف نمیتونن رسما بگن ما مثلا تحریم میکنیم. اینکه این جمع نامتوازن و متنوع، این معدل موضعی است که بیرون آمده. اما بدنه اصلاح طلبها خب بخش عمده شون شبیه بقیه مردم معتقدن که صندوق رأی و انتخابات رو علی خامنه‌ای دیگه اصلا از کار انداخته. به نظر من بدنه اصلاح طلبها بیشتر با عدم شرکت و رأی منفی نظرشون رو این موضع هست.
اما آقای علی جانی، جبهه اصلاحات سال 98 هم اعلام کرد که لیست نخواهد داد و عملاً در واقع در انتخابات شرکت نکرد و به نوعی مردمی رو که طرفدار اصلاحات خودشون رو میدونستن در این ماجرا سرگردون گذاشت. در نهایت هم نتیجه این شد که مجلس رو در 4 سال گذشته به طور یک دست اصولگرایان در اختیار گرفتن. تکرار مجدد این نکته که این بار هم لیستی نخواهند داد به معنای این نیستش که دیگه رسماً تن دادن به خالص‌سازی که در حاکمیت در حال اجراست و هیچ امیدی به باقی ماندن در عرصه سیاسی کشور ندارن؟
ببین، من یه پاسخ تئوریک بدم یه پاسخ سیاسی. به لحاظ تئوریک ببینید، انتخابات دموکراسی یکی از ابداعات بشره. به جای اینکه حاکم‌ها همدیگه رو بکشن و جایگزین هم بشن، به تدریج انتخابات رو ابداع کردن و انتخابات هم از این که فقط مثلا یه عده بین حاکمان باشه، نخبگان باشه، یا فقط بین سفیدپوستا باشه، یا فقط بین مردها باشه، به تدریج اومده و این دموکراسی است که ما الان رسیدیم. حالا آقای خامنه‌ای در ایران این راه رو مسدود کرده. یعنی بخوام وارد بحث سیاست بشم، این سوال شما رو تقصیرش گردن اصلاح طلبان نیست، گردن علی خامنه‌ای و شورای نگهبان و خالص سازی که اونا دارن پیش میبرن. بنابراین اینا الان اصلا نمیتونن برن به کی رأی بدن. ضمن اینکه اون تجربه هم تجربه چندان موفقی نبود. یعنی وقتی لیست امید 30 بر هیچ برنده شد و یا شورای شهر رو 21 در هیچ در واقع برنده شد، خیلی از اونایی که وارد مجلس شدن به محض ورود به مجلس، یعنی وقتی اینها با تیم دست دومشون وارد بازی شدن، تجربه مثبتی نداشتن. آقای خامنه‌ای اساسا مجلس رو قفل کرده، بالا دستیاشو قوی تر کرده، نه تنها شورای نگهبان بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میتونه مصوبات مجلس رو لغو کنه. بنابراین دموکراسی پارلمانی و انتخاباتی و صندوق رأی هم در جهان وقتی به بنبست میرسه، حتی در کشورهای دموکراتیک، راه خیابان باز میشه. صندوق رأی و خیابان دو روی یک سکه هستن و هیچ کدومشون نباید تا ابد لب در زد. صندوق رأی و بعضی از برانداساس ضرب در میزن و خیابان رو بعضی از اصلاح طلب ها. بنابراین وقتی که راه صندوق رأی بسته میشه، باید نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی بیا توازن قوا رو تغییر بده و حاکمان رو مجبور به عقب نشینی و تسلیم بکنه. حالا حاکمایی که تسلیم میشن، یک گزار تحول طلبانه اتفاق میفته و تسلیم نشن، یک گزار براندازانه و انقلابی. اصلاح طلب ها بخش مهمیشون هنوز بین دوگانه صندوق رأی خیابان خودشون رو زندانی کردن و به خیابان روی خوش نشون نمیدن. آقای خاتمی نمونش میاد، میگه کشتی اصلاحات به صخره های سخت خورده ولی هیچ راهی برای نجات این کشتی ارائه نمیده.
پس در واقع یا میتونیم به این نتیجه برسیم که حاکمیت تونسته یک انسداد سیاسی همه جانبه رو در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، از سوی صندوق رأی رو در اختیار خودش قرار داده و از سوی دیگه با سرکوب بسیار شدید خیابان رو به روی مردم بسته. مردم هیچ امید و انگیزه‌ای برای پای صندوق رأی اومدن خواهند داشت؟
در کوتاه مدت نه. ببینید، نه صندوق رأی الی ابد بسته است و نه خیابان در انتهای راه. ما سیاست رو باید زماندار و میان مدت و دراز مدت ببینیم. خود این خیابان باعث ریزش درون حکومت شده، باعث تقویت این جنبش ها شده، تقویت مقاومت مدنی شده. به هر حال ما هیچ راه دیگری نداریم، بشریت هیچ راه جدیدی ابداع نکرده. خب راه کودتا هست، حمله خارجی هست و کودتا که خب یه چیز ارادی نیست و دخالت خارجی ها هم نه خارجی ها میخواهند و نه ممکنه نه مفیده. ولی ما هیچ راهی بجز میدان اصلی که خیابان هست نداریم. راه بسته صندوق رأی توسط صندوق رأی باز نخواهد شد. این صندوق رأی فقط از طریق جنبش اجتماعی و مقاومت مدنی و البته نه در کوتاه مدت احتمالا میتونه باز بشه و این تجربه است که در جهان بارها و بارها تکرار شده. در تاریخ ایران هم هیچ دیکتاتوری مادام العمر و الی الابد نبوده، وگرنه حکومت ها تغییر نمی کردن.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
رضا شفاخواه وکیل دادگستری به تازگی در صفحه شبکه اجتماعی ایکس خود خبر داده که موکلش سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی، در ایران بازداشت شده و از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم سپیده بهکام.
با ادامه بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران، روابط تهران و استکهلم هر روز وارد فازی جدیدتر و پرتنش‌تر می‌شود. تنشی که از زمان صدور حکم حبس ابد توسط قضات دادگاه سوئد برای حمید نوری بالاتر گرفت. شخصی که در مقام دستیار دادستان زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 مشارکت داشته است. پس از اعلام این حکم، رابطه دو کشور به سطح تازه‌ای از تنش رسید و جمهوری اسلامی ایران به بازداشت چندین شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی در کشور اقدام کرد. از سوی دیگر پلیس ضد جاسوسی سوئد خبر داد حملاتی برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی را در خاک این کشور خنثی کرده است. سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی، یکی از شهروندان دو تابعیتی است که در ایران در بازداشت به سر می‌برد. آنطور که وبسایت حقوق بشری هرانا اعلام کرده، او 60 سال دارد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 21 آبان ماه امسال او را در حالی که به تازگی از سوئد به ایران سفر کرده بود، در منزل شخصیش بازداشت کردند. حالا رضا شفاخواه وکیل دادگستری خبر داده که موکلش سعید عزیزی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای شفاخواه شنبه 21 بهمن ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش آقای عزیزی به سرطان پروستات مبتلا است و چندی پیش در زندان از روی پله افتاده و شرایط جسمانیش وخیم‌تر از پیش شده است. دولت سوئد اواخر دی ماه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند ایرانی سوئدی بالای 60 سال را به شکل غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شده بود. در آن زمان هویت این مرد اعلام نشد. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در اردیبهشت 1395 بازداشت شد و یوان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد و فروردین 1401 بازداشت شد، از دیگر نمونه‌هایی‌اند که در حال حاضر در ایران به جاسوسی متهم شده و در بازداشت به سر می‌برند. جمهوری اسلامی ایران متهم است که از بازداشت و محاکمه شهروندان غربی یا شهروندان ایرانی دو تابعیتی برای کسب امتیاز در مناقشات خود با دولت‌های غربی استفاده می‌کند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
ایرج تنظیفی، هنرمند و مجسمه‌ساز و مدرس هنر، بعد از 6 دهه فعالیت بیوقفه در سن 85 سالگی درگذشت. همکارم کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به زندگی هنری او.
ایرج تنظیفی نقاش، مجسمه‌ساز و یکی از هنرمندان پرکار دهه 50 و 60 در تهران به دلیل عارضه قلبی 20 بهمن 1402 چشم از جهان فرو بست. نقش و مجسمه های ماندگار او اما همچنان با ما هستند. ایرج تنظیفی متولد 1317 در گرگان، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او به دلیل فراگیری صنعت مس و نگاه جستجوگرش در استفاده از آن در خلق آثارش ارزشی نو به صنعت مسگری بخشید. آقای تنظیفی در همان ابتدای کار با یک درک شهودی خطر کرد و به سراغ ابزارهای عامیانه رفت، از لگن و مجمعهای مسی تا هر شیء مسی ساخته شده که تبدیل می شدند به مجسمه‌ای از جهان ذهنی او. و به همین خاطر برخی از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران مجسمه‌سازی مدرن با مس یاد می کنند. امین شاهد، منتقد و سردبیر مجموعه فرهنگی نهیب:
آقای تنظیفی ساخت مجسمه‌های مسی رو از سال 47 آغاز کرد و تجربه‌های بسیار متعددی داشتند. در دهه 50 ایشون نمایشگاه‌های متعدد نقاشی هم داشتند که تونستن اسم خودشون رو تثبیت کنن به عنوان یک هنرمند شاخص در کشور. یک مجموعه بی‌نظیر نقاشی هم در دهه 70 ارائه دادن با عنوان انسان، جنگ، استخوان، سنگ که تابلوهاش با تکنیک رنگ بردسته روی تخته هستند. این آثار با یک زبان سمبولیک و منحصر به فرد ارائه شدند و بسیار تاثیرگذار هستند. آقای تنظیفی غیر از تدریس و خلق آثار در حوزه نقاشی و مجسمه‌سازی، یک منتقد هم بودند که در رسانه شخصی خودشون آثار مختلفی رو از هنرمندان دیگر مثل مسعود عربشاهی، جلیل ضیاءپور، پرویز تناولی و بسیاری دیگر تحلیل کردند. در دهه 60 شمسی هم در ایران ایشون مروج نقاشی های هایپر رئالیستی بودند، دورانی که نقاشی آبستره مد شده بود و معمولا ایشون برخلاف جهت و جریان های رایج هنر ایران حرکت می کردند. تنظیفی در یکی از یادداشت های خودش اینطور نوشته: در آغاز آنان، یعنی فرهیختگان، کشور را در اختیار داشتند و برای آن اندیشه خود را فریاد می کشیدند. اکنون که به بار نشسته است، این کشور است که نوید مرگ را در گوش فرهیختگان می دمد و فرهیخته را به منزله سنگ قبری در بر گرفته است.
آقای تنظیفی از دهه 70 به بعد با تمرکز روی موضوع جنگ، خالق مجموعی به نام انسان سنگ استخوان جنگ بود که یکی از بهترین مجموعه های اسکازو به جا مانده است. تصاویری که دلهوره انسان قرن را با ساختاری منسجم به نمایش می‌گذارد. آقای تنظیفی درباره این مجموعه به دنبال صلح بود و در این باره گفته بود در هنگام جنگ انسان چنان در معرض خطر است که تنها هدفش حفظ زندگی می شود. به این ترتیب مفهوم حیات انسان از بین می رود و این مسئله باعث شد به این اندیشه دست یابم که انسان در اثر جنگ تبدیل به استخوانی می شود که درد و رنج خود را فریاد می کشد. ایرج تنظیفی علاوه بر نقاشی و مجسمه سازی و ترکیب این دو با هم دستی توانا هم در نوشتن داشت و علاوه بر شعرهایش از او کتابی هم به جا مانده است با نام اسطوره اردبان که به سبک و قالب اپرا سروده شده است.
از جهان هنر با کیانوش فرید بریم سری بزنیم به اقتصاد ایران. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که تولید گوشت قرمز در دی ماه امسال برای دومین سال متوالی روند نزولی چشمگیری داشته است. بر اساس این گزارش تولید گوشت قرمز کشور در دی ماه امسال 33,500 تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18% و نسبت به دی ماه 1400 بیش از 33% سقوط کرده است. کاهش چشمگیر تولید گوشت قرمز قیمت اون رو هم در بازارهای داخلی به شدت افزایش داده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. سری بزنیم به جهان علم. پیش بینی میشه که سال 2024 انقلابی در خودروهای الکتریکی انجام بشه. محققان در سراسر جهان در تلاشند تا با ابداع باتری‌های جدید ضمن کاهش هزینه‌های تولید، دامنه حرکت خودروهای الکتریکی را هم افزایش دهند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
روند پیشرفت تکنولوژی باتری خودروهای الکتریکی شتاب بیشتری گرفته و از توکیو تا کالیفرنیا بازیگران صنعت خودرو در تلاشند تا نیروی پیشران ماشین‌های ما را باز تعریف کنند. در توکیو غول خودروسازی ژاپنی تویوتا در برنامه‌ای بلند پروازانه اعلام کرده که تا سال 2027 از خودروی الکتریکی رو نمایی خواهد کرد که می‌تواند تنها با 10 دقیقه شارژ شدن فاصله 1000 کیلومتری را بپیماید. تویوتا میگوید این امکان به لطف فناوری باتری جامد به دست میآید، روشی که در آن با کنار گذاشتن اجزای مایع سنتی مورد استفاده در باتری راه را برای خودروهای الکتریکی سریعتر، ایمنتر و کارآمدتر هموار میکند. در همین حال در چین تولید کنندگان چینی با خودروهای مغروم به صرفه‌ای که تولید میکنند توجهات بسیاری را جلب کردند. قرار است در سال جاری میلادی خودروهای الکتریکی در چین معرفی شوند که نه از لیتیوم معمولی که ماده کمیاب و گران است، بلکه از سدیم تغذیه می کنند که در تمام زمین به وفور یافت می شود. محققان می گویند باتری های سدیمی با در دست رس کردن تحرک الکتریکی خودروها، چشمانداز فراگیری خودروهای الکتریکی در جهان را گسترش خواهند داد. در سوی دیگر کره زمین و در ایالات متحده محققان در تلاشند تا با ترکیب لیتیوم و هوا در سفرهای هوایی الکتریکی انقلابی ایجاد کنند. این سلول‌های لیتیوم و هوا به طور بالقوه می‌توانند انرژی هواپیماها را تأمین کنند و عصر جدیدی در صنعت هوانوردی پایدار آغاز کنند. با افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی در سراسر جهان، محققان در تلاشند تا باتری‌های متنوعی برای نیازهای مختلف ابداع کنند. افزایش تراکم انرژی و کاهش هزینه‌های تولید مهمترین اهدافی است که در این برنامه‌های تحقیق و توسعه دنبال می‌شود. با وجود موانع بسیار، خوشبینی در عرصه باتری‌های جدید فراوان است. پیشرفت در عرصه هوش مصنوعی نیز اخیراً به کمک محققان علم مواد آمده و برخی از آزمایش‌هایی که پیشتر سال‌ها به طول می‌انجامید، اخیراً و با کمک هوش مصنوعی با سرعتی خیره کننده به نتیجه رسیده است. کارشناسان می‌گویند خودروهای الکتریکی به بشر در رسیدن به آینده‌ای سبزتر و پایدارتر کمک خواهد کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم، اما همونطور که شنیدید علاوه بر رادیو فردا، شنیدن رادیو فردا میتونید به شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت ما مراجعه کنید.